ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی، حدود 50 تن در مراسم چهارشنبه سوری دستگیر شدند. فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه میگوید ایران در سال جاری میلادی به بمب اتمی دست پیدا نخواهد کرد. وزیر خارجه چین اظهار داشت نگرانی آن کشور از برنامه هسته‌ای ایران بیشتر شده است. صبح خیر شنوندگان ارجمند. 3 روز مانده به نوروز و سال نوی خورشیدی، امروز چهارشنبه 26 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 17 مارس سال 2010 میلادی، همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. مهداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری حدود 50 نفر در مراسم چهارشنبه سوری خبر داد. احمد رضا رادان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در مورد حوادث شب آخرین چهارشنبه سال اظهار داشت نزدیک به 50 نفر از افرادی که در حد غیر قابل قبولی ایجاد مزاحمت برای مردم کرده بودند توسط پلیس دستگیر شدند. در همین حال بنابر گزارش سایت‌های غیررسمی خبری، مراسم چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران به خصوص در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد با برخی برخوردها بین نیروی انتظامی و شماری از جوانان شرکت کننده حکایت دارد. آقای رادان در این حال گفت که در حوادث مختلف این شب 200 نفر نیز مجروح شدند. فرمانده ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه میگوید تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با اندکی تأخیر روبرو شده و تهران در سال جاری میلادی به بمب اتمی دست پیدا نخواهد کرد.
But I mean it has thankfully slid to the right a bit and it is not this calendar year I don't think.
ژنرال دیوید پترایس روز سه‌شنبه در سخنانی در برابر هیئتی از کنگره آمریکا اضافه کرد که سختگیری جامعه بین‌المللی بر تهران برای توقف برنامه هسته‌ایش باید ادامه یابد. ایران بارها ادعای مطرح شده در مورد نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را تکذیب کرده و در مقابل مدعی شده که تمام فعالیت‌های هسته‌ای در کشور جنبه غیر نظامی دارد. وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه اظهار داشت که نگرانی این کشور پیرامون تنش‌های ایجاد شده در سطح بین‌المللی در مورد برنامه هسته ایران افزایش یافته است. یانگ جیه چین که این سخنان را پس از ملاقات با دیوید میلیبند همتای بریتانیایی خود بیان می‌کرد، همچنین اضافه کرد که پکن همچنان در مورد اینکه تحریم‌های جدید بتواند تنش‌ها بر سر برنامه هسته تهران را کاهش دهد، تردید دارد. وزیر خارجه چین ضمن تأکید دوباره بر اینکه تحریم ایران را حل اساسی برای مناقشه بر سر برنامه هسته این کشور نیست، حل این مشکل را تنها از طریق مذاکرات آشتی جویانه میسر دانست. بر پایه آخرین نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق، عیاد علاوی رهبر ائتلاف نیروهای سکولار عراق برای نخستین بار از ائتلاف حکومت قانون نخست وزیر کنونی کشور پیشی گرفته است. ائتلاف نیروهای سکولار موسوم به ائتلاف العراقیه که موفق شده نیروهای سیاسی سنی مذهب را هم در خود جذب کند، اکنون در 5 استان پیشتاز است. هرچند انتظار می رود که نتایج نهایی انتخابات بین 1 تا 2 هفته دیگر اعلام شود، اما از 80% آرای شمارش شده عیاد علاوی توانسته است با اختلاف 9000 رای برای نخستین بار از نوری المالکی پیشی بگیرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی در ایران را مورد انتقاد قرار داد. این سازمان اصلاح طلب در بیانیه خود به داغدار بودن خانواده‌های بسیاری در سوگ عزیزانشان، بی اطلاعی از وضعیت شمار زیادی از جوانان زندانی، تورم و گرانی لجام گسیخته، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری روزافزون در ایران اشاره کرده است. به نوشته بیانیه این سازمان، دولت امروز هم آزادی را به محاق برده و هم نان را از سفره مردم گرفته است. 3 تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند، روز سه‌شنبه برای گذراندن مرخصی در تهران از زندان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهزاد نبوی، سعید لیلاز و آذر منصوری معاون سیاسی جبهه مشارکت به مرخصی آمدند. این بود گزارشی از خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در میان حضور گسترده ماموران امنیتی و دستگیری ده‌ها تن به گفته یک مقام ارشد نیروی انتظامی. ابراز اطمینان مقام ارشد نظامی آمریکا از عدم توانایی ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای طی سال جاری. استقبال ایرانیان مقیم آمریکا از تصویب لایحه به رسمیت شناختن نوروز در مجلس نمایندگان آن کشور. آخرین وضعیت منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در زندان در گفتگو با مادر وی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. بنابر گزارش ها مراسم چهارشنبه سوری در ایران در میان حضور گسترده ماموران امنیتی برگزار شده است. گزارش ها کیست؟ در مراسم جشن شب چهارشنبه آخر سال حدود 50 تن دستگیر شدند. کیان منوی از رادیو فردا گزارش می دهد.
ایرانیان مراسم شب چهارشنبه سوری امسال را در حالی برگزار کردند که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدابیر شدیدی را از مدت‌ها پیش برای کنترل اوضاع در نظر گرفته بودند. با همه اینها، گزارش‌های خبرگزاری‌های جهانی و منابع صدا و تصویری که بر روی سایت‌های اجتماعی اینترنتی از سوی ایرانیان انعکاس یافت، حکایت از آن داشت که مراسم شب چهارشنبه سوری در تهران و سایر شهرهای ایران با حضور گسترده مردم همراه بوده است. این در حالی است که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه روز سه‌شنبه با به نمایش گذاشتن تازه‌ترین فیلم‌های سرگرم کننده هالیوودی تلاش کرده بود مردم را در خانه نگاه دارد. مسئولان نیروی انتظامی از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند که با هر گونه اقدام اعتراض‌آمیز یا تظاهرات به بهانه چهارشنبه سوری یا به قول مقامات جمهوری اسلامی چهارشنبه آخر سال برخورد خواهد شد. وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چند روز پیش فتوایی مبنی بر مبنای شرعی نداشتن آیین چهارشنبه سوری منتشر کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران پیش از چهارشنبه سوری گفت:
چهارشنبه آخر سال داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده ای اگر بچه‌هاشو می‌خوان به شادی هم بکنن، حالا فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نگه جای دیگه را بیفتن برن یه بار رو ببندن، مردم رو اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن، اینا به شدت معاملات عملیات و تعریضی بکنن برخورد بشه.
امسال همچنین در اقدامی بی سابقه نیروهای نظامی سپاه و بسیج به همراه نیروی انتظامی یک قرارگاه مشترک تشکیل داده بودند که هدف آن کنترل اوضاع در چهارشنبه سوری بود. هرچند تدابیر امنیتی در مراسم چهارشنبه سوری در جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست، اما رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد و استفاده مخالفان دولت عمدتاً موسوم به جنبش سبز از مراسم ملی و حکومتی برای نشان دادن اعتراض‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی را بران داشته بود که بر فشارهای امنیتی در مراسم امسال بیفزایند تا از تبدیل چهارشنبه سوری امسال به یک چهارشنبه سوری سیاسی جلوگیری شود. این در حالی است که رهبران جناح موسوم به اصلاحات در جمهوری اسلامی پیش از مراسم امسال تنها از مردم خواسته بودند از خشونت خودداری کنند. اما با همه این هشدارها برخی از سایت‌های اینترنتی وابسته به مخالفان دولت از جمله سایت جرس وابسته به جنبش سبز ایران برخوردهای پراکنده‌ای را در نقاط گوناگون پایتخت و شهرهای دیگر میان معترضان و نیروهای پلیس گزارش دادند. شامگاه سه‌شنبه یک شاهد عینی در منطقه سعادت آباد در شمال غرب تهران در گفتگو با رادیو فردا از افزایش نیروهای گارد ویژه در این منطقه خبر داد و گفت که یک کیوسک بسیج در سعادت آباد تومه حریق شده است. شهروند دیگری از قیطری گفت که به دلیل حضور گسترده پلیس مردم این مراسم را در چهار دیواری خانه ها و یا پشت بام ها انجام دادند. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایسنا نیز گزارش داد احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر از بازداشت 50 نفر در سه‌شنبه شب داده و گفته است که این افراد در حد غیر قابل قبولی برای مردم ایجاد مزاحمت کرده بودند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:10:45 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید و ما نیز صدای شما را اینک میشنویم.
میخواستم یک پیغام به آقای خامنه‌ای بدم. ایشون ظاهرن فتوا دادن که چهارشنبه سوری رو منع کنن و رفته رفته اون رو از بین ببرن. دوست داشتم از آقای خامنه‌ای بپرسم که آیا چه زمانی میشه که شما یه فتوا بدید که ما چطور با قاتل‌های بعد از انتخابات خرداد ما باید رفتار کنیم؟ شما کی میتونید یه فتوا بدید که آینده جوان‌های ایران به چه صورتی خواهد بود؟ آقای خامنه‌ای عوضی که فتوا بدید و چهارشنبه سوری که یک سنت قدیمی ایرانی هست اونو لوس بکنید، فتوا بدید که با قاتلای کهریزک چه کار کنیم؟
به نظر من چهارشنبه سوری مراسم بسیار بی‌ارزش فقط باعث ضربه زدن به دیگران و هموطنانمون میشه.
امسال تلویزیون از ساعت 1 فیلم داره تا ساعت 12 شب که مردم نیان بیرون. ولی خب اگه صدای منو میشنون بدونن که مردم ما مردم 30 سال پیش نیستن. راهشون رو پیدا کردم و تا پیروزی نهایی راهشون رو ادامه بدیم.
آقای احمدی مقدم، میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگه شما نگران امنیت مردم هستید، اینو بدونید که بزرگترین مشکل امنیتی ما خود شما هستید.
میخواستم بگم من امسال سفره هفتینم رو با شمع یه روبان سبز به یاد کشته شدگان راه سبز مزین میکنم. خیلی ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در واشنگتن جنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که خاورمیانه را نیز در بر می‌گیرد روز گذشته ابراز اطمینان کرد که ایران قادر نخواهد بود طی سال جاری میلادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی با این حال خاطر نشان کرد که ایران همچنان یک عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه به شمار می‌رود. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
جنرال دیوید پتریوس از فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور اظهار عقیده کرد که اگرچه برنامه اتمی ایران هدفهای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تعقیب می‌کند، ولی آن دولت قادر نخواهد بود که در سال جاری میلادی به چنین هدفی دست یابد. او گفت جمهوری اسلامی به گسترش و بهبود زیربنای غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و ممکن است که در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی به تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای بپردازد. ژنرال پتریوس خاطر نشان کرد که سیاست جاری ایالات متحده بسیار روشن است و جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای مسلح شود. همزمان با سخنان این ژنرال عالی رتبه ارتش آمریکا، در اسرائیل نیز دنی آیالون معاون وزارت خارجه این کشور با سفیر چین ژاو جان دیدار کرد و با او پیرامون خطرهای اتمی جمهوری اسلامی به گفتگو پرداخت. پس از این دیدار سفیر چین در اسرائیل گفت که دولت مطبوع وی مخالف اتمی شدن ایران است و دو دولت اسرائیل و چین توافق کرده اند که همکاری های سیاسی را به ویژه در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی افسونتر کنند. در واشنگتن اما فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه تنش‌های موجود بین فلسطین و اسرائیل را یکی از عوامل مهم در به تحلیل بردن منافع آمریکا در شرق میانه نامید. ژنرال پتریوس گفت ناخشنودی عرب‌ها از تداوم این تنش و بحران موجب نفوذ حکومت ایران در جهان عرب می‌شود و این نفوذ از طریق سازمان‌هایی چون حماس در سرزمین‌های فلسطینی و نیز توسط حزب الله لبنان حاصل می‌شود. اعلام تصمیم اسرائیل برای ایجاد 1600 واحد مسکونی جدید در بخش خاوری بیت المقدس این روزها خود به تنشی میان واشنگتن تل آویو انجامیده است. ایالات متحده معتقد است که حل مسئله فلسطین کلید حل بحران در گستره کل خاورمیانه است، در حالی که اسرائیل خطرهای ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را با توجه به سیاست‌های جاری دولت ایران مهمترین و فوری‌ترین مسئله تلقی می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها گزارش دادند که خانم آنا آذری سفیر اسرائیل در مسکو این خبر را که مقام‌های اسرائیلی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به ایران هستند قویاً تکذیب کرد. خانم آذری گفت اسرائیل به موفقیت اقدام جهانی در قبال برنامه اتمی ایران امیدوار است. پیش از این مطبوعات اسرائیلی از قول گابریل لاشالف سفیر اسرائیل در سازمان ملل نوشته بودند که مقام‌های آن کشور در حال برنامه‌ریزی برای حمله علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران هستند. خانم آنا آذری با نام آشنای خانوادگی آذری در 1959 میلادی در لیتوانی به دنیا آمده و در 1972 میلادی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل کوچ کرده و از 1983 میلادی عضو سرویس دیپلماتیک اسرائیل بوده است. به همکنون سفیر اسرائیل در روسیه است.
گزارش‌ها از ایران حاکی از انتقال منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به بند شماره 5 زندان رجایی شهر کرج است. فاطمه گلگزی مادر منصور حسانلو در مورد دلیل مقامات زندان رجایی شهر کرج برای انتقال فرزندش به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
اومدن براش پرونده سازی کردن که ایشون میخواد اخلالگری کنه. گفته ما شب چهارشنبه سوری اینجا رو تمام به پتوها رو آتیش بزنیم، چهارشنبه سوری درست میکنیم. من میخوام ببینم کسی که 10 تا فقط نرده آهنی چیکیده دورش، اتاق همه آهنی هستش، میاد خودش آتیش بزنه؟ چرا اینا این کار این حرفو میزنن؟ چرا اینا این کارو میکنن؟ از خود مسئول اونجا گفتش که من گفتم خواهش میکنم، خواهش میکنم شما قبول میکنید این حرفو؟ کسایی که زبونه بچه و منه بریدن، چونش بریدن، اونا هم که دارن پرونده سازی واسه بچه من میکنن. خواهش میکنم، من آرزوم این بود که همین شب عیدی بچه من بیاد خونه. تو 3 سال یک روز مرخصی ندادین، یک روز چه از کنم، یک ساعت هم مرخصی ندادن. جواب تلفن من این نبود که تازه ببرینش زندان، ببرینش جایی که هیروئین و حشیش و شیشه و نمیدونم هر چی که بگی اون بخش که ایشونو بردن الان هستش. اومد 2 نفر تو 5 متر جا باید زندگی کنن. من میخوام ببینم گناه منصور حسانلو چیه.
خب فکر میکنید که دلیل اصلی انتقال آقای حسانلو به این بنده که به هر حال از لحاظ حداقل بهداشتی نامناسب هست برای سلامتی او
خیلی نامناسبه؟ فقط به این خاطره که میگن که ایشون فقط حرف میزنه اونجا، اخلالگری میکنه. آخه چه اخلالگری بچه من داره؟ بچه منی که تو زندانه چی میتونه؟ همین که بهتون گفتم جارو برمیداره جارو میکنه که چیزی کار اونا زندانی های دیگه یاد بگیرن، آدم کشی رو بذارن کنار، دیوونگی هاشون رو بذارن کنار که من نمیدونم دیگه. اما من سردرم، اما اینی که من متوجهم یه مادرم هر وقت که بیرون میخواد یه اتفاقی بیفته من نمیدونم چرا میرن زندان ها رو این کاری میکنن، مخصوصا آساندو رو. هر وقت مثلا بخواه من احساسونم فرض کنه بیرون بخواد چهارشنبه سوری بخواه اتفاقی بیفته رفتن آساندو رو اول کردن تو سلول، من اینو احساس میکنم مثلا این بوده.
خب فکر میکنید که حالا وضعیت سلامتی آقای حسانلو در چه شرایطی است؟ چون در سالهای گذشته از لحاظ جسمانی شرایط نامناسبی داشتن.
وضعیت که همونطوره، جدیدن الان پرونده‌اش وکیلاش مثلا اجازه نمیدن برن. من از وکیل خواستم، زنگ زدم، خواهش میکنم استانلو، ازش خیلی ناراحت کننده است. جایی افتادی که واقعا برای قلبش خطرناکه، برای کلیه‌هاش، برای پشت کمرش خطرناکه. ایشون مش ناراحت، باید این جایی باشه که هوا باشه، راحتی باشه، آزادی باشه، نه اینکه دائما زندانی 5 سال داشته باشه اما همش تحت شکنجه باشه، شکنجه روحی و فقط شکنجه روحی. دائما مزاحمش میشن، شکنجه روحیش میکنن. من دیگه، من که بیرونم مادرشم، یعنی به خسته شدم، به ستو اومدم از دست کارهای ناشایسته اینا، نمیدونم چیکار کنم.
فاطمه گلگزی، مادر منصور اوسانلو، در گفتگو با رادیو فردا. به رغم تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1389، کشمکش‌های درون جبهه اصولگرایان بر سر سیاست‌های اقتصادی کشور بالا گرفته و محافل کارشناسی مجلس نیز از یک کسری نجومی در بودجه سال جاری خورشیدی حکایت می‌کنند. دکتر فریدون خاوند، گفتار اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
لایحه بودجه 1389 کل کشور دوشنبه شب به تصویب نهایی مجلس رسید و سه‌شنبه با دریافت چراغ سبز شورای نگهبان به قانون بدل شد. به رغم این رویداد، به نظر می رسد که شکاف پدید آمده بر سر سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی عمیق‌تر از آن است که با یک سره شدن کار آن از دیدگاه قانونی به این زودی ها برطرف شود. سخن بر سر شکافی است که در مورد بودجه و پیوند آن با قانون هدفمند شدن یارانه ها در درون جناح معروف به اصولگرایان که حامیان دولت را در بر میگیرد به وجود آمده است. در واقع مهمترین چهره های اقتصادی این جناح حتی پس از پایان کار بودجه 1389 در دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی همچنان به افشای آنچه برای کشور خطرناک توصیف کرده اند ادامه می دهند و در همون حال سخنگویان دولت از جمله محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، به پاسخگویی برخواستند. چنین پیداست که نه دولت از بودجه 1389 راضی است و نه منتقدان آن، از جمله با توجه به نوع رابطه‌ای که میان این بودجه با قانون جنجالی هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد. در این شرایط بار دیگر این پرسش مطرح می شود که اصولاً آیا این قانون سال آینده اجرا خواهد شد یا نه؟ در این میان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به تازگی مورد انتقاد شدید دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفته، سه‌شنبه 25 اسفند ماه به دفاع از خود برخاست و گفت که در تدارک گزارش های کارشناسی به رویکردهای سیاسی دولت‌ها کاری ندارد. در این پاسخگویی مرکز پژوهش‌های مجلس به انتقاد شدید از عملکرد بودجه سال 1388 پرداخته و کسری آن را 42 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کند. برای جبران این کسری دولت احمدی نژاد بهای نفت را در بودجه مصوب سال جاری که 37.5 دلار در نظر گرفته شده بود 60 دلار محاسبه کرده، بخش بزرگی از بودجه عمرانی را به مصرف هزینه های جاری رسانده، بدهی های خود را پس نداده و حدود 6000 میلیارد تومان از کسری را به بودجه سال آینده منتقل کرده است. همچنین به گفته مرکز پژوهش های مجلس، دولت دار و ندار حساب ذخیره ارزی را نیز برداشت کرده و از آن چیزی باقی نگذاشته است.
دکتر فریدون خاوند، تصویب لایحه به رسمیت شناختن ارزش فرهنگی تاریخی نوروز از سوی مجلس نمایندگان آمریکا بازتاب گسترده‌ای در میان ایرانیان مقیم آمریکا داشته است.
خبر تصویب لایحه به رسمیت شناختن اهمیت فرهنگی تاریخی نوروز در مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه روز دوشنبه در واشنگتن اعلام شد و به فاصله اندکی در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان آمریکا به نحو گسترده‌ای بازتاب یافت. این لایحه که با رأی قریب به اتفاق نمایندگان و به عبارتی با 384 رأی موافق در برابر تنها 2 رأی مخالف تصویب شد، به ابتکار مایک هوندا یکی از نمایندگان ایالت کالیفرنیا تدوین و پیشنهاد شده بود. در مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا از سهم ارزنده ایرانیان در جامعه بزرگ آمریکا و خدمات آنان به این جامعه قدردانی شده و به تمام شهروندان ایرانی و آمریکاییان ایرانی تبار تهنیت نوروزی گفته شده است. در پیام تبریک و تهنیت نوروزی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا به مردم ایران، هیچ اشاره‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی نشده است. در مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا به مناسبت فرارسیدن نوروز، با اشاره به کوروش بزرگ و منشور حقوق بشر او در لغو بردهداری و احترام به آیین‌ها و کیش‌های گوناگون به هنگام پادشاهیش در 600 سال پیش از میلاد مسیح، همچنین گفته شده که ایالات متحده در برگیرنده مجموعه‌ای از قوم‌ها و کیش‌های گوناگون است و نوروز در این غنای فرهنگ آمریکا سهم ارزنده‌ای داشته و با اصول بنیادی این جامعه در احترام به برابری و صلح و آرامش و رفاه همگانی همخوانی دارد. در یکی از پیام‌هایی که از سوی ایرانیان آمریکا به دنبال مصوبه مجلس نمایندگان انتشار یافته و نسخه از آن برای من فرستاده شده، گفته می‌شود اکنون که با اعضای خانواده و دوستان خود به استقبال نوروز و جشن سال نو ایرانی می‌رویم، می‌توانیم به این دستاورد بزرگ و پیروزی در کسب شناسایی اهمیت نوروز توسط کنگره آمریکا مباهات کنیم و این سنت والای فرهنگی تاریخی خود را هرچه بیشتر گرامی بداریم. در این پیام همچنین گفته می شود تصویب لایحه مجلس نمایندگان آمریکا نه تنها شناسایی غنای فرهنگ ایرانی، بلکه بازتاب دهنده این واقعیت است که هنگامی که یک صدا و رسا سخن بگوییم، حضور جامعه ایرانیان آمریکایی نمی تواند نادیده انگاشته شود. اگرچه این دومین مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در بزرگداشت نوروز است، ولی برگزاری گسترده جشن نوروزی در گوشه و کنار آمریکا و به ویژه در نیویورک و کالیفرنیا چند سالی است که دیگر اقوام آمریکایی را با این مراسم که ریشه در هزارهای تاریخ ایران دارد و نیز با آیین شادی و پایکوبی ایرانیان بیشتر و بیشتر آشنا کرده است.
نادر صدیقی و ما تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به کارش ادامه می‌دهد، ولی مذاکره با مربی خارجی هم مورد تایید قرار گرفت. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سردبیران ورزشی رسانه‌های داخل ایران اظهار داشت افشین قطبی در رأس تیم ملی فوتبال ایران باقی می‌ماند، ولی خبر مذاکره فدراسیون با مربی خارجی نیز درست است. چند خبرگزاری داخلی گزارش داده بودند به علت عدم رضایت از عملکرد افشین قطبی، فدراسیون فوتبال ایران برای رهبری تیم ملی با فاتح تریم سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ترکیه وارد مذاکره شده است. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند که بیش از 30 سال است در آن به مقام قهرمانی نرسیده. شب گذشته در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم‌های اینتر میلان و زسکای مسکو به مرحله چهارم نهایی مسابقات راه یافتند و تیم‌های چلسی و سویا در خانه شکست خورده حذف شدند. چلسی در لندن در مقابل اینتر میلان با یک گل مسابقه برگشت را باخت. گلی که ساموئل اتو بازیکن اهل کامرون اینتر میلان در دقیقه 78 به ثمر رساند و برخی مفسران انگلیسیان را آفساید خواندند. اینتر میلان که در بازی رفت نیز 2-1 پیروز شده بود، در مجموع با پیروزی 3-1 جواز ورود به یک چهارم نهایی را دریافت کرد. در اسپانیا نیز تیم زسکای مسکو 2-1 از سد تیم سویا گذشت با گلی که در دقیقه 55 سوک هوندا بازیکن ژاپنی زسکا از فاصله 30 متری به دنبال یک ضربه آزاد به ثمر رساند. سوک هوندا. This Honda who blasts it off and Palop is beaten and CSKA are in charge in the tie. بازی رفت دو تیم در مسکو 1-1 مساوی شده بود و در نتیجه زسکای مسکو در مجموع 3-2 پیروز شد. امشب نیز دو مسابقه برگشت از مرحله یک هشتم نهایی دیگر قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. بارسلون میزبان اشتوتگارت خواهد بود که بازی رفت دو تیم 1-1 مساوی شده. در فرانسه هم اولمپیاکوس یونان به مساف بوردو می‌رود. بوردو در آتن بازی رفت را با 1-0 به سود خود پایان داده. و در مسابقات تنیس ایندیان ویلز در کالیفرنیا، ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی از رسیدن به دور چهارم مسابقات باز ماند. حریف ارغوان رضایی الینا دمنتیه و بازیکن شماره 4 جهان از روسیه بود که در دو ست به پیروزی رسید. دوشیزه رضایی که در رنکینگ جهانی در رده 19 هم قرار دارد، پیش از این با پیروزی بر فرانچسکا اسکیاون از ایتالیا به دور سوم مسابقات رسیده بود. جمع جوایز مسابقات ایندیان ویلز متجاوز از 7 میلیون دلار در دو بخش زنان و مردان است.
بیبر روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، رأس ساعت 8 با مجله صبحگاهی همراهتانیم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
از این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرد برگرد، از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم، برگرد برگرد. چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو بشینم، تمام شب با تو به من برسون، برگرد
ها از رادیو فردا.
59 سال پس از نگارش یکی از داستان‌های جنایی آگاتا کریستی، یک شخصیت اصلی این ماجرای واقعی، شرح کامل آن را نیز شرح کامل آن را در یک کتاب منتشر می‌کند. ترنس اونیل نام دختری است که ماجرای قتل برادرش موضوع یکی از داستان‌های جنایی آگاتا کریستی شد. کریستی این داستان را در قالب نمایشنامه‌ای با نام تلموش به نگارش درآورد. این نمایشنامه یکی از آثار معروف و موفق این نویسنده سرشناس بریتانیایی است که تاکنون تنها در لندن بیش از 2000 بار به نمایش درآمده است. تلموش داستان قتل یک کودک و در پی آن قتل زنجیره‌ای کسانی است که به کودک آزاری دست می‌زنند. ترنس اونیل که اکنون 70 سال سن دارد، آن زمان در دادگاه پدر و مادر ناتنیش را مسئول آزار و مرگ برادرش دانست. اونیل قرار است شرح کامل این ماجرا را در یک کتاب و ظرف ماه آینده وارد بازار کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Everything Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. Bum 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 ba. From drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Radio Farda.
جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یاران همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم با آتش حسرت، چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناه. پیامی به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی جان کاهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناه، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ای شب، تو گواهی.
تازه های جهان دانش.
کودکان می توانند حتی در دوران جنینی در رحم مادر زبانهای مختلف را از هم تمیز بدهند. به گفته دانشمندان کانادایی، اگر مادر در زمان بارداری به دو زبان مختلف سخن بگوید، آمادگی یادگیری دو زبان مختلف را به کودک خود منتقل می کند و کودک در سالهای اولیه زندگی به هر دو زبان علاقه و توجه نشان خواهد داد. دانشمندان برای تحقیق از 30 کودک 1 تا 5 روزه کمک گرفتند که مادران نیمی از آنان تنها انگلیسی صحبت می کردند و نیمی دیگر علاوه بر انگلیسی به زبان تاگالوگ، یک زبان رایج در کشور فیلیپین، مسلط بودند. در طی آزمایش ها نوزادان مادران دو زبانه در برابر هر دو زبان واکنش نشان می دادند، در حالی که نوزادان مادران انگلیسی زبان در برابر شنیدن زبان تاگالوگ بی تفاوت بودند. دانشمندان نتیجه می گیرند که نوزادان از بعد تولد قادر به تشخیص دو زبانه مختلف هستند، امری که آغاز آن در رحم مادر است.
بی دل و بی نشان آخره آسمان شادی روز و روزگار من بود مرد پر بستم خستم خستم بیقرارم بگو قرار من بود زیبا تو من در این زمونه بلا مریدی بلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه خار و گل با همه زن نامه رمون دشمن جونه دل سرای غمه همه عالم کمه خونه یه دل زمیدی زن همونه دل و بی نشان آخر آسمان شادی روز و روزگار من بود مرغ پر بستم خستم خستم بیقرارم بگو قرار من بود زن گل ماتمه خار و گل با همه زن نامه روون دشمن جونه دل سرای غمه همه عالم کمه خونه یه دل زمی بیزن نمونه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
خدا اینجور نوشته سرنوشت ما رو.